رسائل دو استاد شورگشتی 15/2/93 صفحه 47 بند آخر و اما مذکره المستدل.
زمیر منه ولو علل استخدام. خب در ضمن فرمایشات سی سر گفته شد که ایشون اگر استدلال به این روایت رو در شبهات حکمیه هم میخواد مطرح بفرماید باید مرتکب مجاز بشه. کل شیء فیه حلال و حرام رو که خب حلال و حرام اینا مشتق ظهور داره در فعلیت مبدا اشتقاق، ایشون باید اینها رو به معنای امکان و به معنای احتمال بگیره. در شبهات حکمیه ما حلال بالفعل حرام بالفعل که نداریم، با یک موضوع کلی مواجهیم، احتمال بدیم حکمش حلیت باشه، احتمال بدیم حکمش حرمت باشه. یصلح یمکن لکونه حلالا او حراما، نه اینکه فیه حلال و حرام. کلمه حلال و حرام اجازه نمیده که روایت رو ناظر به شبهه حکمیه بگیره. مجاز بشین میفهمد، حتی اگر قائل به استخدام هم بشین. دقت کنین، خب دیروز دیگه گفتیم کل شیء فیه حلال و حرام، اگر اون شیء رو معنا کنیم کل و کلیین فیه حلال و حرام، خیلی دقیق، یعنی مثلا لحم القنم یه کلیه، یه نوعه یا یه سنفه، فیه حلال مزکا، فیه حرام میته. ضمیر فیه برمیگرده به خود شیء که مراد از شیء کلی بود، ضمیر با مرجعش مطابقه، استخدامی در کار نیست. اگر اون شیء رو جزئی معنا کنیم، یعنی فردی از لحم غنم که پیش روی تویه، نمیدونی آیا حلال یا حرام، فردی از مایع که پیش روی تویه نمیدونی آیا حلال یا حرام، خب اون فرد که دیگه فیه حلالون فیه حرامون نیست، ناچار میشید حلالون حرامون رو به معنای احتمال حل احتمال حرمت معنا کنید. خیلی اینا رو توجه کنید، اینا اگر دقیق نبود اینقدر شیخ بهش بها نمیداد به پرداز بیانهای مختلف مطلب رو پیش ببره. اگر ما شیء رو معنا جزئی بگیریم، خب در اون یک کیلو گوشتی که جلو تو هست از دهن غنم که دیگه فیه حلال و فیه حرام نیست، قهرن میشه فیه احتمال الحل احتمال الحرمت. حلال و حرامون میشه به معنای احتمال الحل احتمال الحرمت. اگر اینجوری شد فرمایش سید صد پیش میره. این کلمه ولو علی سبیل ولو علی الاستخدام رو داریم توضیح میدیم، دقت کنید اینو. این ولو علی الاستخدام یعنی چی؟ قبلش معلوم گم و مذکره هم مستدل به اینکه مراد از وجود حلال و حرام دارن شیء احتمال اون هر یک از احتماله احتمال کل واحده و صلاحیت الشیء لهما. میگه این مخالف ظاهر قضیه است، فیه حلال و فیه حرام مشتق ظهور در متلبس بالمبدأ. باید بگید فیه حلال بالفعل حرام بالفعل، تو شبه حکمیه اینا نیست. خب این قسمتش روشن. این کلمه ولو علی سبیل استخدام یعنی چی؟ ولی ظاهر ضمیر منه اونم که گفت منه ظهور در تقسیم داره، تقسیم با تردید نمیزونه. این ولو علی استخدام یعنی چی؟ لذا دقت کنید الان با این کلمه ولو علل استخدام میخواییم ورق رو برگردونیم به نفع سید صدر. خیلی پستی بلندی داره این بحثی که الان مشغولشیم. با این کلمه ولو علل استخدام اشاره داره به این که ممکنه یک جوری ورق برگرده به نفع سید صدر و روایت دلیل بشه. توجه کنید سید صدر میگه ما فیه حلالون و حرامون رو معناش میکنیم فیه احتمال الحل و الحرمه. و اگر اینجوری معنا کردیم اون شیء میتونه بر شبهات حکمیه هم تطبیق بشه. خیلی روشنه دیگه. استعمال دخان فیه احتمال الحل احتمال الحل. شیخ انصاری به سید صدر اشکال میکنه که خب فیه حلال و حرامون رو هم میکنید بر احتمال و حل احتمال و حرمت، این خلاف ظاهره مجاز میشه. مشتق حقیقت در متلبس بالمبدأ بالفعل، شما دارید به امکان معناش میکنید، به احتمال معناش میکنید، مجاز میشه. سید صدر بر میگرده میگه مگه خودتون همین جوری معنا نمیکنید؟ توجه کنیم ما اگر شیء رو عبارت بگیریم از اون یک کیلو گوشتی که جلو ماست، نمیدونیم آیا مزکاست یا میته. یه لیوان آبی که هست، یه لیوان مایعی که هست، نمیدونیم آیا آب یا خمره. میشه شیئون فیه حلالون و حرام. در این لیوان آب، در این لیوان حاضر که حلال و حرام نیست، احتمال حل و حرمته. در اون یک کیلو گوشتی که جلوه هست آوردن برات که احتمال حل و حرمت هست، نه حرام و حلال بالفعل. سید صدر میگه شما هم که میخواید روایت رو ناظر بگیرید به شبهه موضوعیه، باید فیه حلال و حرامون رو احتمال الحل احتمال الحرمه معنا کنید. اگر میخواید فی حلال و حرامون رو احتمال و حرمه معنا کنید، احتمال و حل و حرمه معنا کنید، خب شیء هم که عنوان عامیه، هم شبه موضوعیه رو میگیره هم شبه حکمیه. کل شیء فیه احتمال الحل و حرمت فهو لك حل. این مایع حاضر فی احتمال الحل فی احتمال الحرمه، نمیتونید بگید در این حلال است و در این حرام است، که ای که حلال و حرام نداره، یه فرده. ای یا حرام یا حلال، احتمال حرمت است احتمال حل. خب شما مجبورید اگر شیء رو موضوع خاص در نظر بگیرید، نظر شو به موضوعیه بگیرید، فی حلالون و فی حرامون رو، فی حلالون و حرامون رو احتمال معنا کنید. حالا که اونو احتمال معنا میکنید، خب شیء قابل تطبیق بر شبه مفهومی هم است. به نفع سید سعد روایت، شاهد محکمی که شیخ انصاری دیروز مطرح کرده بود از دستش گرفته میشه. خیلی دقت کنید، دیروز خب دو تا شاهد ذکر شد، برای اینکه این روایت ناظر به شبهه موضوعی است نه به شبهه حکمیه. اون کلمه والله العالمی که شیخ انصاری گفت، علما ذکرنا فالمعنا والله العالم، البته همیشه الله عالم، اما آوردن این کلام پیام داره، یعنی اونام خیلی دور از وادی نمیگن، هوای حرف اونا رو هم داشته باشید. یکی از شاهدها دیروز کلمه منهو بود، خب اونو که جواب دادیم در بعض از دوسخ نیست، او که رفت بگاهش. شاهد دوم شیخ انصاری فیه حلالون و حرامون بود، اینو خیلی براش حساب باز کرد. گفت این فیه حلالون و حرامون تو شبه حکمیه باید معنا بشه به فیه احتمال الحل و الحرمه، این خلاف ظاهره. حلال و حرام مشتقه، باید بگید فعلا حلال داره فعلا حرام داره، و این تو شبه موضوعی است. تو شبه موضوعی فعلا حلال داره فعلا حرام داره، حالا شیء اون لا نعلم این از کدام قسمه. الان خیلی دقت، این ولو رو هر چه حرف میزنیم زید این ولو علل استخدامه. الان میخواد ورق برگرده به نفع سید سعد، که شما اگر شیء رو ناظر به شبهه موضوعی هم بگیرید، باز باید فیه حلال و حرامون رو معنا کنید فیه احتمال الحل و احتمال الحرمه. شبهه موضوعی همیشه شک در حکم جزئیه، اینو که دیگه مستحضره. من این لیوان مایعی که هست نمیدونم حلال یا حرامه، چون نمیدونم آب یا خمره، این شبه موضوعی است، شک در حکم اینه جزئی. حکم کلی رو میدونم، میدونم خمر حرامه، میدونم ما حلال، این چیه حکمش نمیدونم، چون نمیدونم داخل در کدومه. پس در شبه موضوعی همیشه شک رو حکم یک جزئیه. وقتی شک رفت رو حکم یک جزئی، جزئی فیه حلال و فیه حرامون نداره، فیه احتمال الحل و احتمال الحرمته. پس روایت ناظر به شبه موضوعی هم که باشه، حلال و حرامون باید احتمال الحل احتمال الحرمه معنا بشه، نه حلال بالفعل حرام بالفعل. این لیوان موجود که دیگه حلال بالفعل حرام بالفعل نداره که. پس ناچاری فیه حلال و حرامون رو معنا کنید به فیه احتمال و حل و قربان، ناچاری حتی تو شبه موضوعیه. وقتی این شد، خب پس چرا شیء رو اجازه نمیدید شبه حکمیرم بگیره؟ شیء که مفهوم عامیه، هم میتونه موضوع رو بگیره هم میتونه شبه حکمیه رو بگیره، هم میتونه موضوع جزئی رو بگیره هم میتونه کلی رو بگیره. اون منهو هم که نیست تو بعض روایات، هر دو قرینه از دست شیخ گرفته میشه. بله، اگر شیء را به یک جزئی معنا کنید شبه موضوعیه، فیه را برگردونید به کلی. یک کیلو لحم غنم پیش ما هست، نمیدونیم حلال یا حرام، فی نوعهی حلال و حرام، نه در این فرق، در نوعش، در لحم الغنم حلال و حرام هست. خواهی که میشه استخدام، استخدام خودش خلاف ظاهره. چطور شده با اوکت تجر با ایلا تجر؟ شما خلاف قاعده مرتکب بشید، ما خلاف قاعده مرتکب نشید؟ شما شیء را ناظر به موضوع میگیرید، در فیه استخدام قائل میشید. ما شیء را به معنای مشتبه میگیریم، اهم از موضوع و اهم از جزئی و کلی. فیه حلال و حرامون رو معنا میکنیم به احتمال الحل و الحرمه. ما یک ارتکاب خلاف ظاهر داریم، شما بی ارتکاب خلاف ظاهر، برابریم. چرا شما جلو باشید؟ این ولو شیخ اشاره به اینه، میگه ما ولو استخدام قائل بشیم، این خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم، اون خلاف ظاهر رو شما مرتکب شدید نمیشیم. ما میگیم خلاف ظاهری که ما مرتکب شدیم اصحل از خلاف ظاهری که شما میخواید مرتکب بشید. بله، ما البته خلاف ظاهر مرتکب بشیم، استخدام خلاف ظاهره، اصل در زمینه که با مرجعش مطابق باشه. اما جوری شما معنا میکنید این مقدار دورتره تا جوری که ما معنا میکنیم. بالاخره معیار اینه که کدام رقم معنا پذیرش عرفی بیشتری داره، با کلام بهتر میسازه. این ولو علال استخدام یعنی این ولو علال استخدام یعنی اگرم قائل به استخدام بشیم، این کار رو میکنیم، اجازه نمیدیم شما فی حلال و حرامون رو به معنای فی احتمال الحل و احتمال الحرمه معنا کنید. ما میگیم اونا رو باید تحفظ کرد برش، فی حلال بالفعل حرام بالفعل، ولی این فیه رو درش استخدام قائل بشید. پس این ولو قید خلاف و ظاهره، خلاف مخالفون لظاهر القضیه، ولو گرفتار استخدامم بشیم میشیم نمیذاریم و خلاف ظاهره پیش بیاد. اینجوری عبارت رو معنا کنید. ولو مرتکب این خلاف ظاهر کوچک بشیم استخدام، اونی که شما میگید نوبت به اونه میرسه. طبق حرف شما استخدام ممکنه پیش نیاد، اما یه خلاف ظاهر شدیدتری بشه. ولی اینا هست از میکنیم استخدام هم خیلی آسان نیست تن دادن بهش، مگر اینکه شیخ بگه اصلا در شبه موضوعیه روایت ناظر شبه موضوعیه میگیریم استخدام هم قائل نمیشیم که دیروز میگفتیه گفتون شیخ رو خودش رو کلی معنا میکنیم ضمیرم برگرده به او و شبه هم شبه موضوعیه باشه. كل شيء فيه حلال وحرام، يعني لحم القنم که دو قسم دارد حلال و حرام مزکا داره میگه اون کلی حلال است تا بدانی که گرفتار فرد حرام شدی حتی تعلم حرام منه به عینه فتدر. اینجوری معنا میکرد که تطبیق با شبه موضوعیه بشه استخدام هم پیش نیاد. این خودش یک ترجیح میشه برای نظر شیخ، میگه ما میتونیم کاری کنیم استخدام هم نشه. ببینید بله حقیقت شبهه موضوعیه شک در حکم جزئیه، اصلا وقتی تعریف که میکنن میگن شبهه یک شک در حکم کلی لحم الارنب نمیدارم حلال یا حرام کلیش شما این موضوع نشک در حکم جزئی کلیات رو همه رو احکامشو میدونم، این فرد نمیدونم حکمش چیه چون نمیدونم مصداق کدام کلیه. اینجوری معنا میکنم اینو قبول داریم، اما میگه روایت رو هم جوری معنا میکنیم که استخدام پیش نیاد عملا هم بشه شبهه موضوعیه هیچ خلاف ظاهری پیش نیاد. کل و شیعه یعنی کل و کلیه. خیلی دقت کنید، فیه حلال و حرام، باز سیر صد دستبردار نیست در ادامه. البته خود شیخ انصاری به نفع اوناهی دلیل میاره و جواب میده، یا حتی حالا جوری که میگه ظاهرا خودشون هم دارن، ولی مرحوم نراقی گفته. حالا دقت بکنید، الان توجه بکنید تا وصل بشه به مطلب صفحه بعد. شیخ میگه ما روایت رو اینجوری معنا میکنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد، نه استخدامی نه ارتکاب مجازی در حلالون و حرامون، و روایت هم میشه مال شبهه موضوعیه. کل شیء یعنی کل کلیه، فیه حلال و حرام، هر کلی که یک بخش حلال دارد یک بخش حرام، مثل لحم القنم که حلال داره مزکا حرام داره میده. اون کلی فهوه اون کلی لکه حلال، فیه هم برگشت به همون کلی، هیچ استخدامی هم نشد. حتی تعرف الحرام منه به اینه، اون کلی محکوم به حل، لحم القنم محکوم به حله تا بدانی گرفتار بخش حرام شدی. بدون این لحم مال میت است، مال بخش میت است. اینجوری معنا میکنیم عملا میشه شبهه موضوعیه. استخدامم نیست، حلال و حرامونم مشتق متلبس در مبدع استعمال شده. به این نحوه از سید صد جلو میزنه. حالا این ولو علل استخدام میگه اگر استخدامم گیر استخدامم بیفتیم باز حرف شما رو نمیزنیم. اولا استخدام نیست این ولو که میگه، یعنی اولا استخدام نیست طبق حرف ما. اگرم استخدام پیش بیاد استخدام رو قائل میشیم، حرف شما رو نه. حالا اینجوری که بگه ممکنه شما بفرمایید بله، چه ترجیحی داره حرف شما بر اون حرف؟ اونجوری که عرف در مشتق حساب استعمار در متلبس را میکنه، در ضمیرم مطابقت شما مرجع ملاحظه میکنه، یک ثانه اینه. حالا نمیگی بو پیشه، نمیگی می پیشه. اگر قراره بر استخدامه، شما شیخ انصاری برتری بر سید صد ندارید، برابرید. مگر یک کار بکنید استخدام پیش نیاد که میشد این کار رو بکنه. حالا از اینجاش دقت کنید. مرحوم نراقی خیلی توجه کنید. مرحوم نراقی به شیخ انصاری میگه، حالا نه به شیخ نراقی، استاد شیخ انصاری هست، یعنی بیانی داره در قبال بیان امثال شیخ انصاری. ایشون میگه ما اون شیع رو همون جوری شما گفتید کلی کلیش معنا میکنیم، استخدامم پیش نمیاد، حلال و حرامونم مستعمل در متلبس بالمبدع، این شما حرف میزنید. در این حال روایت رو شامل شبه حکمیه هم قرار میدید. این هنره. میگه شیعون به معنای کلی، که شما شیخ انصاری خودتونم همه حرف رو زدید. فیه حلالون و حرام، فیه حلالون بالفعل، حرامون بالفعل، این رو درستش میکنیم و شامل شبه حکمیه هم قرارش میدیم. چطور؟ به این بیان ما نمیدونیم آیا لحم الارنب حلال یا حرام. خب میگیم کل شیء لحم فیه حلال لحم غنم، فیه حرام لحم خنزیر، فهو اون کلی لحم لک حلال حتى تعرف الحرام منه. لحم الارنب که شبه حکمیه داشت در کل شیء لک حلال، کل لحم لک حلال داخله. اون لحم هم بالفعل حرام داره، بالفعل حرام، حلال داره. چرا شما کلی رو لحم القنم میگیرید و حلالش رو مزکا، حرامش رو میته؟ اون کلی رو لحم بگیرید، لحم فیه حلال لحم قنم، فیه حرام لحم خنزیر، فهو اون کلی لحم حلال حتی تعلم انه حرام. هم استخدام پیش نیومد، هم حلال و حرامون به معنای متلبس بالمبدع شد، هم شامل شبه حکمیه هم شد. این فرمایش نراقی میشه به نفع سید صد. شیخ از اینم جواب میده، دقت کنید عظمت شیخ انصاری در برابر بزرگانی مثل نراقی، مثل سید صد، اینجاها خودشو نشون میده. چون میگه این کلمه فیه حلال و حرامون اصلا تو روایت برای چی اومده؟ با اینکه میشد نبوده، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. اتفاقا اینجوری داریم دیگه، بعضی تعابیر اینجوری است تو روایت. این فیه حلال و حرام برای چی اومده؟ با اینکه میشد نباشه. یکر اومده برای اینه که منشأ شبهه رو بیان کنه. اگر قرار منشأ شبهه رو بیان کنه، چرا من نمیدونم این لحم حلال یا حرام؟ چون لحم غنم در خارج دو قسم داره، مزکا داره، میته داره. این منشأ شده من این لحم غنم رو ندونم حلال یا حرام. لحم غنم چون دو قسم داره، میته داره، مزکا داره، باعث شده من این لحم رو ندونم حلال یا حرام. اما چون لحم غنم حلاله، لحم خنزیر حرامه، اینا باعث شده شما لحم ارنب رو ندانید؟ چه ربطی به اونا داره؟ شما اگر لحم ارنب رو نمیدونید، برای اینه که بیان شرعی نیومده، نمیدونید، نه به خاطر وجود این دوتا. اون تو شبهه موضوعی است که وجود الحلال و الحرام منشأ خارجی میشه برای شبهه شما. تو شبهه حکمیه منشأ شک شما عدم نص، تعارض نصین، اجمال نص، نه وجود نصین، یکی در این موضوع یکی در اون موضوع. یه نص که آمده میگه آب حلال است، یه نص که آمده میگه خمر حرام است، من حالا اینا باعث شده من شک کنم در مورد آب پرتقال که حلال یا حرام. اینا که باعث شک من نشده، عدم وجود نص در خصوص اونجا منشأ شک منه. پس حق نداری شیء رو معنا کنید به لحم، بگید فیه حلالون لحم غنم، فیه حرامون لحم ارنب، لحم خنزیر، بعد اون کلی لحم برای تو حلال است، پس لحم ارنب هم حلال است، حتی تعلم انه حرام. فیه حلال و حرامون اومده منشأ شبهه رو بیان کنه. وجود القسمین منشأ شبهه میشه تو شبهات موضوعیه. تو شبهات حکمیه منشأ شبهه که وجود الحلال و الحرام نیست، منشأ شبهه عدم نصه. علت شک ما در این که لحم الارنب حلال یا حرام چیه؟ اینه که راجب اونجا روایتی نداریم، یا داریم معارض داریم، یا داریم مجمله. اینا منشأ شک ماست، نه چون یه روایتی گفته لحم الغنم حلال است، یه روایتی گفته لحم الخنزیر حرام است، ما در اونجا شک کردیم. اینا که کل حجر فی جنب الانسانه، دخلی نداره اونجا. اخص ما بالعرض مکان ما به ذات نکنید. منشأ شکتون عدم نص، عدم و نص منشأ شکتونه، نه وجود و نصین در اینجا و اونجا. لذا میگه این تأیید نراقی هم ناتمامه. پس کسی روایت رو اینجوری معنا نکنه، باید روایت رو ناظر گرفت به شبهه موضوعیه که همه چیز رعایت بشه. شیخ میگه اگر روایت رو ناظر به شبهه موضوعیه بگیریم، همه چیز سر جاشه، نه استخدام پیش بیاد، نه فیه حلال و حرامون مجاز شده. و این فیه حلال و حرامون هم قیدیست که آمده فلسفه هم داره. فلسفهش هم اینه که داره منشأ و شک ما رو بیان میکنه. اگر ناظر به شبهه حکمیه بگیرینش، این فیه حلال و حرامون وجودش کل عدم لغوه، میتونست نباشه. چون نگید اونجا منشأ شک همون وجود الحلال و الحرام، اونجا منشأ شک وجود الحلال و الحرام نیست، منشأ شک عدم النص، تعارض النصین، منشأ شبهه مفهومیه که شبهه حکمیه که میدونیم. هیچ کس نگفته یکی از مناشع شبهه حکمیه وجود و نسین فی موضوعین آخرین، اینو احدی نمیگه. منشاء شک که ما در حلیت و حرمت اکل لحم ارنب، کسی نگفته وجود نسلی است که میگه لحم خنزیر حرام است، وجود نسلی است که میگه لحم غنم حرام است. اونام که نباشه با شما شبهه داری، اونام که نباشه شما شبهه داری، پس معلوم میشه منشاء شبهه اونا نیست. چیه پس؟ عدم النسل. عبارت ببینید. خب این قسمت رو خوندیم. اما ما ذکره المستدل من ان المراد من وجود الحلال والحرام فی احتمال و صلاحیت و مفاوا مخالف لظاهر القضیه، وجه مخالفت اینه که مشتق رو در غیر متلبس بالمبدا بالفعل استعمال کردید، فی حلال و حرام رو معنا کردید امکان حلیت و حرمت در وجود دارد، مثل اینکه بذارید امکان اجتهاد در او هست بگیم مجتهد. خب مجازی باید اجتهاد فعلا باشه تا بگی باشه، باید حلیت حرمت فعلا باشه تا بگی فیه حلال و حرام، ولا باید بگی فیه احتمال و حل و حرام. ولو علل استخدام، بگی این مخالفت ظاهر هست حتی اگر تو دامن استخدامم بیفتی، یعنی استخدام رو مرتکب بشیم بهتر از این حرفه. ثم از ظاهر، ثم از ظاهر زمینه رو فراهم میکنه برای رد فرمایش نراقی. ثم از ظاهر ان ذکر ها زلقید فیه حلال و حرام، با اینکه کلام بدون او تمام است، مع تمام کلام بدون او و عرض کردیم اساسا در روایات دیگه داریم کل شیئن لکه حلال حتی تعرف الحرام به عینه ای فتدر، ای فیه حلال محرامون لازم نبود بیاد. چرا اومده؟ کما فی قولهی فی روایت اخرى کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، فیه حلال محرامون نداره. میگه ظاهر است که این قید بیان و منشأ اشتباه لذی، اشتباهی که اگر بگید اشتباه تو روایت مطرح نیست، کجا تو روایت گفته اشتباه شبهه؟ میگه اون اشتباهی که یعلم من قولهی حتی تعرفه، او که میگه حتی تعرفه معلوم میشه یک اجمالی برات هست. یه الذی جواب این سواله که ما اشتباه تو روایت نداریم، که میگه اشتباهی که از اون حتی تعرفه برمیده میشه. میگه این منشأ بیان منشأ اشتباهه. خب پس این قرینه خوبی میشه باز برای این که روایت ناظر شبهه موضوعی است. در شبهات موضوعی منشأ شک ما امور خارجی است. لحم الغنم چون خارجاً مذکا داره، میته داره، این باعث شده ما در این لحم الغنم حاضر شک کنیم. اما در شبهات حکمی منشأ شک وجود و حلال آخر و حرام آخر که نیست. آیا علت شک ما در حلیت و حرمت اکل لحم ارنب اینه که میدانیم لحم غنم حلال است و میدانیم لحم خنزیر حرام است؟ و این منشأ شک ما در لحم ارنب اوناست؟ نه، اونا هم نباشه باز ما شک ممکنه داشته باشیم در لحم ارنب. پس علت شک ما در لحم ارنب عدم و نس، نه وجود و نسین فی موضوعین آخرین. لذا هیچ کی نمیگه یک از مناشع شبهه حکمیه وجود و نسین فی موضوعین آخرین. میگن منشاء شک در شبهه حکمیه عدم و نس، اجمال نس، تعارض نسین، نه وجود و نسلین فی موضوع این آخره. کما ان الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل ایضا یحصل و بذالک. کما ان الاحتراز عن المذکورات عن المذکورات فی کلام المستدل. فی کلام مطلب المذکورات، در کلام مستدل چیا ذکر شد؟ شبه حکمیه. میگه احتراز اونها هم با همین فی حلال و حلال و حرامون حاصل میشه. دقت کنید، خود این کما انه خیلی توجه میخواد، میخواد بگه این فی حلال و حرامون که منشأ و شبهه رو بیان میکنه، روایت رو منحصر در شبه موضوعیت میکنه. اونهایی که در کلام مستدل آمده بود شبهات حکمیه، اونا با این کلمه خارج میشه. کما ان الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل یحصل بذلک. مذکورات در کلام مستدل شبه حکمیه بود و منه یظهر. منه یظهر رو میگه بنابراین تأییدی که نراقی به نفع سیر سرد داره، اینم پس جوابش داده شد. منه یظهر و فساد و ما انتصر بهی بعض المعاصرین. مرحوم نراقی که استاد شیخ انصاریه، شیخ مدتی رو در همین نراق، نراق کاشان ساکن بوده، شاگرد مرحوم نراقی بوده. ما انتصر بهی بعض المعاصرین، انتصر للمستدل سید زر. البته میگه نراقی اول اعتراف کرده به حرفایی ما گفتیم، بعد اعتراف به ما ذکرنا. ما ذکرنا بیان باشه از ظهور قضیه در انقسام فعلی، نه در تردید که دیروز گفتیم. پس شامل مثل شرب توتون و لحم الارنب و لحم الحمیر و اینا نمیشه. خب حالا اون ما ذکر ما انتصر بهی چیه؟ نراقی گفته میشه کاری بکنیم حرف سید سر تمام بشه، روایت شامل شبه حکمیت بشه، هیچ مجازی پیش نیاد، نه استخدام پیش بیاد، نه حلال و نه حرامون به منو احتمال بشه. سید سعد خودش میگفت حلال و حرامون این احتمال. نراقی میگه نه، لازم نیست بگید احتمال، بگید همون حلال و حرام فعلی، حرفتونم از پل میگذره، شامل شبه حکمیت میشه. به این معنا که بیایید اون شیء را به جنس بعید معنا کنید، چرا به جنس قریب معنا میکنید؟ یا بگید به جنس معنا کنید، چرا به نوع معنا میکنید؟ شی یعنی لحم، نه لحم قنم. اللحم فیه حلال و لحم قنم، فیه حرام و لحم خنزیر. اللحم حلال حتی تعرف انه حرام، پس لحم و ارنب هم حلال. این روایت شبه حکمیه هم شامل شد، لحم و ارنب شبه حکمیه بود. میگه جوابی حق داده شد، جوابش اینه که پس فیه حلال و حرامون لغوه. چرا این کلمه اومده؟ لازم نبودی بیاد دیگه. اگه بگید اومده منشأ شک رو بیان کنه، میگیم منشأ شک تو شبه حکمیه که فیه حلال و حرامون نیست، منشأ شک عدم نص، نه وجود النصین فی موضوعین آخرین، احد و هما حلال و آخر و حرام. جهت که مرز کردیم، ما فرض بکنیم اون نسین در موضوع این دیگر نبود، باز شما در لحم و ارنب شک نداشتید؟ معقول بازم شک باشه، پس منشأ شک اون نیست. من انا میگه اون منتصر بعض المعاصرین اینه، انا نفرض شیئا له قسمان فعلا حلال و حرام و اشتبه قسم ثالث منه، یک قسم ثالثش هم مشتبه شده، مثل لحم، اللحم کلی. فانه شیء فيه حلال و هو لحم الغنم و شیء فيه حرام و هو لحم الخنزير. فهذا الكلي لحم المنقسم به قسمین فعلیین حلالون فیکون و لحم الحمار، همون مثالی که سید زد میزد، لحم الارنب حلالن حتی تعرفن حرمته هم شد شامل شبه حکمیه. میگه مما ذکرنا یظهر فساد این حرف، وجه الفساد همینه که عرض کردیم برای عبارش کلا فردا دیگه وقت گذشت. که وقت کلمه فی حلال و حرامون لغو میشه، نمیتونه ناظر به منشأ شبهه باشه. منشأ شبهه که وجود و قسمه نیست.